لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الصالحين وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید در این بحث فقهمون درس 39 بحث اعتکافه. خب چون یکی از اعمال مستحبیه سریع سعی میکنیم بخونیم، اعمالش هم اکثرا عزیزان بلدن، خیلی سخت نیست. میفرماد یکی از کارهای مستحب اعتکاف است. اعتکاف عبارت است از ماندن در مسجد برای عبادت خداوند با شرایطی که خواهد آمد. شرایط اعتکاف: اعتکاف با شرایط زیر صحیح است و با نبود یکی از آنها اعتکاف باطل است. 1. معتکف عاقل باشد. 2. به قصد قربت و اخلاص معتکف شود. 3. مدت اعتکاف از 3 روز کمتر نباشد. 4. در مسجد معتکف شود. البته این خب قولیه که بعضی بنده خودم از حضرت علامه سوال کردم در مورد اعتکاف، ایشون فرمودن حتی در خانه خودتون هم میتونید معتکف بشید. حالا اینجا ایشون میفرماد که باید حتما در مسجد باشه، ولی بعضی قائلن که نه، در جاهای دیگه هم میشه معتکف شد، اشکالی نداره. یعنی 5. معتکف از مسجد خارج نشود تون 3 روز یا بیشتر که هست. در مدت اعتکاف روزها را روزه بگیرد. برای اعتکاف اجازه بگیرد. تفصیل این شرایط خواهد آمد که حالا یکی یکی عنوان میشه. نیت اعتکاف: اعتکاف همانند سایر عبادت‌ها باید با نیت و قصد قربت باشد و هر گونه ریا و خودنمایی و قصد غیر الهی آن را باطل می‌کند. خب انسان می‌تواند اعتکاف را برای خود یا دیگری به جا آورد که به قسم دوم اعتکاف نیابتی گفته می‌شود، به نیت مثلا نیابت از دیگری. سوم، اعتکاف به نیابت از دو یا چند نفر صحیح نیست، ولی میتواند اعتکاف را به نیت خود به جا آورد و ثواب آن را به دیگران اهدا کند. ثوابش برای مثلا مدت اعتکاف. مدت اعتکاف حداقل 3 روز است و کمتر از آن صحیح نیست، ولی در زیاده حدی ندارد. دیگه بیشتر از اون هر چقدر بخوای میتونی معتکف با 10 روزم بیشترش هم حتی حدی دیگه نداره. و اگر 5 روز معتکف شود، روز ششم نیز واجب است بماند. همونجور که روز سوم واجب میشه، میگه اگه بیشتر 5 روز شد، ششمش واجب میشه. بلکه بنابر احتیاط واجب هرگاه 2 روز اضافه کرد، روز سومش هم باید بماند. هر 2 روزی روز سومش واجب میشه. پس اگر 8 روز معتکف شد، ماندن روز نهم نیز بنابر احتیاط واجب لازم است. 2. این 3 روز از طلوع فجر روز اول تا مغرب روز سوم است. بنابراین اگر بعد از طلوع فجر هرچند دقیقه‌ای با تأخیر به مسجد برسد، آن روز جزء اعتکاف به حساب نمی آید. قبل از اذان باید وارد مسجد شده باشه. 3 روز اعتکاف با شبهای آن است. 3 روز اعتکاف همراه شبهاشه که حداقل 3 روز و 2 شب در وسط است. بنابراین نمیتواند شبها رو از مسجد خارج شود. یعنی شبها هم باید بمونه تو مسجد. خب. 4. رها کردن اعتکاف مستحب و نذر غیر معین در روزهای اول و دوم اشکال ندارد. روز اول و دوم بگه ولی نمیخوام دیگه بمونم، بره. ولی اگر تا مغرب روز دوم ماند، واجب است روز سوم را نیز بماند. زمان اعتکاف در طول سال، هر زمانی که انسان بتواند حداقل 3 روز در مسجد بماند و روزه بگیرد، اعتکاف صحیح است. اما بهترین زمان برای اعتکاف ماه مبارک رمضان به ویژه دهه آخر آن است. 10 روز آخر که خود نبی اکرم تو مسجد معتکف می شدن. البته ایام البیز هر ماهی، ایام البیز اون 13، 14، 15 هر ماهی هم خوبه برای اعتکاف، که در ماه رجب ایام البیزشو معمولا معتکف می شن. مکان اعتکاف، اعتکاف در یکی از این مساجد صحیح است: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، مسجد بصره. و در غیر این 4 مسجد، تنها در مسجد جامع هر شهر به قصد رجاء مانع ندارد و در سایر مساجد جایز نیست. به فتوای برخی از فقها اعتکاف در مسجد جامع هم صحیح است و برخی اعتکاف در مسجد غیر جامع را نیز رجاءً صحیح می‌دانند، به امید اینکه، ولی عرض کردیم حضرت علامه ایشون فرمودن حتی تو خانه خودتون هم میتونید معتکف بشید، یعنی تو تمام مساجد پس جایزه. اما بعضی از فقها گفتن نه، تو این 4 تا مسجد جایزه، تازه در مسجد جامع شهر هم به قصد رجا امید داریم که قبول بشه. اینجوری گفتن بعضیا. سایر مساجد رو که میگن اصلا جایز نیست. این نظریات اختلاف نظر هست. اگر در یک شهر 2 یا چند مسجد جامع وجود داشته باشد، در هر کدام که بخواهد میتواند به قصد رجا معتکف شود. اگر کسی در خانه خود یا تکیه یا حسینیه یا حرم و حتی مسجد غیر جامع معتکف شود، صحیح نیست. فتوای برخی از فقها میگه تو حسینیه یا حرم ائمه یا مسجد غیر جامع اعتکافش صحیح نیست. منتها گفتیم بعضیا قائلن که نه در همه جا میشه اعتکاف کرد. اعتکاف باید در یک مسجد باشد. پس اعتکاف در دو مسجد که بخشی از وقت را در یکی و بخشی از آن را در دیگری بماند صحیح نیست. که مثلا برای یه مسجد دیگه ای تو اون سه روز کسی این کارو نمیکنه معمولا. 5. اگر در مسجدی معتکف شود ولی مانعی از ادامه ماندن در آن مسجد پیش آید، اعتکاف باطل است. دیگه نتونه بمونه تو اون مسجد که باید بره، دیگه خب اعتکاف باطل میشه. میگه خارج شدن از مسجد. معتکف نباید از مسجد خارج شود مگر در موارد ذیل، برای گواهی دادن، بره دادگاه مثلا شهادت بده، برای تشییع جنازه. برای این موارد میتونه از مسجد تو مدت اعتکاف بیاد بیرون. برای تشییع جنازه، در صورتی که میت طوری وابستگی به معتکف داشته باشد که شرکت در تشییع جنازه او از ضرورت‌های عرفی او به حساب آید، میتونه بره تشییع کنه دوباره برگرده اعتکاف. برای سایر کارهای ضروری عرفی یا شرعی، خواه واجب باشد یا مستحب، خواه مربوط به امور دنیوی باشد یا اخروی، ولی مصلحتی در آن نهفته باشد. برای اینا هم، برای کارهای ضروری میشه از مسجد خارج شد و دوباره سریع برگشت به مسجد. اگر معتکف جنوب شود، واجب است برای غسل از مسجد بیرون برود و اگر بیرون نرود اعتکاف باطل است. تو مدت اگر جنوب بشه باید بره بیرون غسل کنه برگرده. اگر معتکف به جهتی از مسجد خارج شد، این امور رو باید رعایت کند. گفتیم به ضرورت میتونه خارج بشه، اگه خارج شد اینا رو باید رعایت کنه. بیش از مقدار ضرورت و نیاز بیرون مسجد نماند، کارش تموم شد سریع برگرد. در صورت امکان زیر سایه ننشیند، بلکه مطلقا ننشیند مگر در حال ضرورت. بنابر احتیاط واجب نزدیکترین راه را انتخاب کند که سریع برگرده، یعنی زیاد بیرون وا نیسته بخواد. اگر معتکف به جهت ضرورت از مسجد بیرون رود و به قدری طول بکشد که صورت اعتکاف به هم بخورد، اعتکاف باطل است. اگر به سبب فراموشی از مسجد خارج شود، اعتکافش باطل نیست ولی باید فوراً به مسجد برگردد. اجازه بدید اینو بخونیم تموم بشه اعتکاف رو. چون روزه اعتکاف، انسان در ایام اعتکاف باید روزه بگیرد. بنابراین اعتکاف کسی که نمیتواند روزه بگیرد، مانند مسافر، مریض و زن حائض یا نفسا و کسی که عمدن روزه نگیرد، صحیح نیست. یعنی جز شرایطش روزه گرفتنه. اعتکاف در روز عید فطر و قربان یا دو روز قبل از عید به طوری که روز سوم آن عید باشد، صحیح نیست. چون نمیشه روزه بگیری، سومش گفتیم واجب میشه. لازم نیست که روزه مخصوص به اعتکاف باشد، بلکه هر روزه‌ای باشد صحیح است. مثلا در ایام اعتکاف میتواند روزه قضا یا نذری یا استیجاری به جا آورد. اگر انسان نذر کند در سفر روزه بگیرد، نذر کنه که تو سفر میرم روزه بگیرم، میتواند بدون قصد ماندن 10 روز معتکف شود. اگر انسان نذر کند که در سفر روزه بگیرد، میتواند بدون قصد ماندن 10 روز معتکف شود. حالا این جای بحث داره. وقتی که ما در سفر هستیم و روزه واجب از ما برداشته میشه، درسته گفتن که نذر میتونه، اگه روزه نذر داشته باشه میتونه انجام بده، ولی ظاهرا خیلی مقبول به نظر نمیرسه. که روزه واجب رو خداوند در سفر بر می‌داره، بعد طرف نذر کنه برای مسافرت. یادآوری می‌شود نذر روزه ماه رمضان و قضای آن در سفر صحیح نیست. خودش میگه اجازه اعتکاف. افراد ذیل با توضیحی که خواهد آمد بدون اجازه نمیتوانند معتکف شوند. این افراد اجازه میخواد. زن بدون اجازه شوهرش نمیتونه اعتکاف کنه. فرزند بدون اجازه والدین. کسی که در استخدام دیگری است نمیتونه. توضیح: اگر اعتکاف زن موجب از بین رفتن حق شوهر باشد، بنابر احتیاط واجب باید از او اجازه بگیرد و همچنین برای بیرون رفتن از منزل نیز باید از شوهر اجازه بگیرد. دو، اگر اعتکاف فرزند سبب اذیت و آزار والدین باشد صحیح نیست، و در صورتی که سبب اذیت و آزار آنها هم نباشد، احتیاط مستحب اجازه گرفت، اجازه مستحب است که اجازه بگیرد. فرزندی که تو خونه پدر مادری زندگی میکنه، آنه که کسی ازدواج کرده رفته، نه. کسی که در استخدام دیگری است، مانند برخی از کارگران و کارمندان، در صورتی که قرارداد استخدامی و کاری به گونه است که منفعت مدت اعتکاف را نیز در بر میگیرد، یعنی اعتکاف با عمل به اجاره منافات دارد، باید از صاحب کار اجازه بگیرد یا از اداره مطابق مقررات مرخصی بگیرد. تو مدت نمیتونه بره اعتکاف. محرمات اعتکاف: انسان در حال اعتکاف باید از این کارها پرهیز کند. بوییدن چیزهای خوشبو و اطریات، حتی گیاهان خوشبو همراه با لذت. اینا باید پرهیزه، نه که بگیم حرام، نه، میگه باید بهتر دوری. خرید و فروش: تو مدت خرید و فروش نکنه. سایر انواع تجارت مثل صلح و اجاره و غیره، اینها بنابر احتیاط واجب. جدال در امور دینی و دنیوی برای غلبه بر دیگری و اظهار فضل و برتری بر او، بحث کردن اشکال نداره، ولی اینکه انسان بخواد حرف خودشو به کرسی بشین و بحث و جدل کنه اشکال داره. امور جنسی و شهوت‌آمیز مانند بوسیدن، لمس و آمیزش، اینا جزء محرماته. استمناء بنابر احتیاط واجب. در تعلیقه نوشته استمناء در هر حال حرام است و از گناهان بزرگ است و بنابر احتیاط واجب جزء محرمات اعتکاف نیز هست. لذا اگر کسی در حال اعتکاف چنین عملی را مرتکب شود، گناهش بیشتر و عذابش افزونتر است. مبطلات اعتکاف: چیزهایی که اعتکاف را باطل میکنه. اگر معتکف روزه خود را باطل کند، اعتکافش باطل میشود. آمیزش جنسی هرچند سهوان باشد، اعتکاف رو باطل. اصلا آمیزش جنسی در مسجد که امکانش نیست، حالا اگه امکانش بود میگه باطل میکنه اعتکافو. اگر معتکف از روی شهوت دیگری را ببوسد یا بدن او را لمس کند یا یکی دیگر از محرمات اعتکاف را عمدن یا سهوان مرتکب شود، احتیاط واجب آن است که اعتکاف را به پایان برساند. و چنان که اعتکاف واجب شده باشد، مثلا نذر کرده باشد یا روز سوم اعتکاف باشد، مجدداً باید به جا آورد. خب این صلوات اینا رو بفرمایید. اصول کافی در ماه مبارک رمضان چون تفسیر داشتیم، مدتی تأخیر افتاد. رسیدیم به حدیث هفتم از باب معانی الاسما و اشتقاقها که میشه حدیث 313. 313 حدیث از کتاب اصول کافی. 313 تا حدیث تا الان با هم دیگه شرح کردیم و خوندیم و هر کدام از اینها نوری بوده که به ما علومی رو عنایت کرده، الحمدلله. محمد ابن ابی عبدالله رفعه الى ابی هاشم الجعفری. محمد ابن ابی عبدالله رفعه، حدیث مرفوعه. حدیث مرفوع میدونید در سند حدیث ما یه مقدار بحثایی رو گفتیم. این یک موقع حدیث مسنده، یعنی سند داره، سلسله سند مشخص شده، این حدیث میگن حدیث مسند. یک موقع حدیث مرسله، یعنی راوی حدیث سلسله سند رو حذف کرده، یه مرتبه میگه قال رسول الله یا قال الصادق علیه السلام. بعضی از کتابای حدیثی مثل توحف العقول مرسله تمام احادیثش، تفسیر عیاشی احادیث اکثرا مرسله، یعنی سند نداره، بدون سند حدیث رو فقط آورده. گاهی وقت حدیث مرفوعه، یعنی این وسط چند نفر حذف شده اند، راوی میگه من از فلانی نقل میکنم، ایشون رفعهو معلوم میشه چند نفر از وسط افتاده، از فلانی مثلا اینجا میخونیم محمد ابن ابی عبدالله رفعهو الى ابی هاشم الجعفری. چند تا واسطه بینشون بوده، اینا رو ذکر نکرده. حدیث مرفوع بهتر از حدیث مرسله، چون حدیث مرسله از سندی که نمیشه از بررسیش کرد. باز بهتر از حدیث مرسله، ولی باز مثل حدیث مسند نیست که سندشو بشه بررسی کرد. اما متن نشون میده که از امام معصومه، متن حدیث نشون میده. قال کنت عند ابی جعفر الثانی. ابی هاشم جعفری میگه در نزد امام جواد بودم، ابی جعفر ثانی. چند تا از امامان ما به ابی جعفر ملقبن، ابی جعفر الثانی یعنی امام جواد علیه السلام. فسأله رجل، یکی از آقا سوال کرد. فقال اخبرنی عن الرب تبارک و تعالی له اسماء و صفات فی کتابهی و اسماؤه و صفاته هیه هو و. یک کسی با امام جواد گفتش که آقا جان خبر بده به من از خداوند تبارک و تعالی که او را اسماء و صفاتی ذکر شده برای خدا در قرآن. آیا اسماء و صفات خدا عین خدا هستند؟ هیه هو و اسماء و صفات عین خدا هستند؟ فقال ابو جعفر، امام جواد علیه السلام فرمود. امام جواد میدونید چند سالگی به شهادت رسیده؟ 24 سالگی به شهادت رسیده. اولین امامی بود که در طفولیت امام شد، 7-8 سالگی امام شده. خب خیلی سخت بود این مسئله که یه مثلا به نظر دیگران یه بچه بشه امام. امام مثلا شما در نظر بگید الان یه بچه 7-8 ساله بشه مرجع تقلید. اونم خب الان مراجع خب مختلفن، 10 تا 20 تا مرجع بیشتر داریم الان، ولی فکر کنید مرجع تقلید یه نفر باشه، اونم یه بچه 7-8 ساله بشه. اونم تازه مرجع تقلید رو ما امام نمیدونیم که، خیلی فاصله داره با امام. امام حکمش از یه چیز دیگه است. اینو دارم تنظیر میکنم برای اینکه تو ذهنتون بیاد. خب خیلی ها می آمدن ببینن آقا واقعا این امامه، آقا یه بچه 7-8 ساله چی داره بگه. لذا امام جواد مجبور بود کراماتی از خودش نشون بده، باید این گونه می بود، کراماتی رو بروز بده که شیعیانش بپذیرنش. حالا مطالب علمی که خیلی می آمدن سوال می کردن و متحیرانه بر می گشتن. حالا ایشون یه بچه 7-8 ساله، یک مثلا دانشمند زمان خودش، محدث متکلم، می آمد پیش امام جواد، چند تا سوال به حساب خودش، اون سوالای مثلا سخت مطرح می کرد، جوری امام جواد اینو می پیچوند، یعنی هم جوابشو می داد هم سوالایی ازش می کرد که طرف یقین می کرد که این برتر از بقیه انسان هاست. حالا غیر از اون کراماتی که بروز می داد از خودش، همین حدیث رو نگاه کنید، خیلی سوال سختیه، سخت. شما باید کتابای متکلمین رو بخونید، مخصوصا متکلمین اوائل که در مورد اسماء و صفات چیا گفتن. اسماء و صفات عین ذاتن، غیر ذاتن؟ اگه غیر ذاتن ازلی هستن، همیشه با قدیم بودن. اگر اینجوری باشه چقدر قدیم پس ما داریم، تعدد قدما پیش میاد، خیلی مشکلاتی داره. چقدر تو این زمینه بحثایی کردن. این همون سوالو داره از امام جواد میپرسه که آیا اسماء و صفات خدا عین خدا هستن یا غیر خدا. فقال ابو جعفر علیه السلام، آقا فرمود ان لهذا الكلام وجهین، این حرفی که تو میزنی دو وجه داره، دو صورت داره. ان کنت تقول هی هو ای انه ذو عدد و کثرت فتعال الله عن ذلك، میگه اگر منظور اینه که میگی این اسما و صفات عین خدا هستند، یعنی اینکه خداوند متعدد و متکثره، تعالی الله عن ذلك، خداوند برتر از اینه، چون مثلا هزار تا اسم داره پس هزار تاست خدا، کثرت داره، چون خب چقدر اسم داریم برای خداوند. میگه اگه اینه که خداوند ذو عدد و متکثر کثیره که از خدا برتر از این حرفه. و این کنت تقول هذه الصفات والاسماء لم تزل فان لم تزل محتمل معنیین، میفرماد اگر میگویی که این اسما دائمی بوده اند برای اینکه ازلی باشند، دو تا معنا محتمله، دو وجه، اینجا هم دو وجه میشه. فَإِنْ قُلْتَ لَمْ تَزَلْ اِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقُّهَا فَنَعَمْ، اگر میگویی این اسماء و صفات در علم خدا بودند و خداوند مستحق این اسماء و صفات بوده، یعنی خداوند میگی عالم یعنی دارای علم بوده، مستحق این صفات بوده، اگه میگی قادر یعنی قدرت داشته و این اسماء لفظی در علم خدا بوده اند، خب بله درسته، به این وجه درسته. اما اینکه اینا آخه تصور میکردن اسماء یه چیزه، ذات یه چیز دیگه است، تصور میکردن ذات خدا یه چیز، اسما و صفاتش یه چیز دیگر. اینجا بحث پیش میامد، حضرت میگه اگر منظورت اینه که این اسما و صفات ازلی هن، در این الفاظ در علم الهی بوده و خود ذات هم حقیقت اینها رو داشته، بله درسته. فنعم و ان كنت تقول لم يزل تصویرها و هجاؤها و تقطیع حروفها فمعاذ الله ان يكون معه شيء غيره. اما اگر میگی تصویر صورت این اسما و هجاء اونها، تلفظ اونها و تقطیع حروفشون، اینها ازلی بوده با خدا، فمعاذ الله، پناه بر خدا، ان یکون معه شیء غیره، این که چیزی غیر خدا بخواد با خدا باشه، گفتیم اشکال میکنن. اگر صفات ازلیه، صفات غیر ذات میگن، اونا اثبات میکنن اسماء و صفات غیر ذاتن. وقتی غیر ذاتن، اگر بگی اسماء حادثن، ذات قدیم بوده، خب پس قبل از اینکه این اسما حادث بشن، یعنی ذات علم نداشته، قدرت نداشته. اگر بگی نه اینا ازلی بودن، میگن خب اینا که ازلی بودن پس چند تا ازلی داریم، یکی ذات ازلیه، یکی نمیدونم اسم الحی العلیم القدیر، پس اینا هم ازلی هن، پس اینا هم قدیم هن، پس چند تا قدیم پیدا میکنیم. حضرت میگه منظورت از اسماء و صفات چیه؟ اگر این الفاظو میگی که نه خیر، این الفاظ حادثن، لفظن، تصویرشون، هجاءشون. اگر حقیقتشونو میگی که ذات متحقق به اونهاست، بله، و اونجا دیگه اون حقایق اسماء غیر ذات نیستن، عین ذاتن. اشکال از کجا بود؟ اصل اشکال، اصل اشکال اینه که میگفتن آیا قدرت عین علمه، بگید، یا غیر علمه؟ غیر علمه، علم یه چیز، قدرت یه چیز دیگه است. آیا علم عین حیاته یا یه چیزی غیر حیاته؟ چیزی غیر حیاته. آیا حیات عین شنیدن و دیدنه یا غیر اوناست؟ غیر اوناست. همین جوری که این اسما غیر همند، پس ذات هم غیر از این اسماه، چون نمیشه اینا غیر هم باشن بعد عین ذات باشن. اشکالشون از اینجا پیش میامد، در حالی که نمیدونن این صفات و اسما لحاظات ذاتن. ما ذات وجود رو از لحاظ علم در نظر میگیریم، میگیم عالمه، علیمه. از لحاظ قدرت در نظر میگیریم، میگیم قادره، قدیره. ولی یه ذاته که این کمالاتو داره. بعد میفرماد اسما هم که میگیم، ما این حروف و لفظ و اینها رو نمیگیم که اسما. اون که میگیم عین ذات، اون حقیقت اسماست. پناه، معاذ الله ان یکون معه شیء غیره، پناه بر خدا از اینکه چیزی بخواد همراه خدا باشه، شریک میشه دیگه، تعدد و قدما پیش بیاد میشه چی؟ شرک. بل کان الله ولا خلقه، بلکه خدا بود و خلقی نبود. خداوند متفرد به جبروته، متفرد در ازلیت خودش، در سرمدیت خودشه. ثم خلقها وسیلتا بینه و بین خلقه، یتزرعون بها الیه و یعبدونه و هی ذکره. سپس خداوند بود و خلق نبود، سپس خداوند آفرید وسیله ای را بین خودش و خلقش که چی کنن؟ یتزرعون بها، به اون وسیله تزرع کنن. الان شما میخواید زاری کنید به درگاه خدا، میگید یا الله، یا ارحم الراحمین، اسماش رو صدا میکنید دیگه، ولی لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا رو به اون اسما بخوانید، یا الله، یا ارحم الراحمین، یا رحیم، یا حلیم. اگر این اسما نبود چجوری میخواستی خدا رو بخوانی؟ پس میگه خداوند اینها رو، اسما رو آفرید که خلق به این وسیله تضرع کنن و یعبدونه و او رو عبادت کنن. شما عبادت میکنید چی میگید؟ میگید سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر. اسماء خدا رو به کار میبرید. وحی ذکره و اون ذکر خداست اون اسماء. و کان الله ولا ذکره، خدا بود در حالی که ذکری نبود. و المذکور به ذکر هو الله القدیم، و آن که مذکور یعنی ذکر شده، اون کسی که به وسیله ذکر مذکور می شود همان الله است. هو الله الذی لا یلیق به الاختلاف ولا الائتلاف. فرمود و المذکور به ذکر هو الله القدیم الذی لم یزل. مذکور به اون ذکر هو الله، اون خدای قدیمی است که لم یزل دائمی بوده، ازلی بوده، زمانی نبوده که خدا نباشه، بلکه اصلا زمان رو خدا به وجود آورده. یعنی خدا، طرف میپرسه خدا از کی بوده؟ خدا از کی بوده؟ یعنی در ظرف زمانه، در حالی که خداوند خالق زمانه. زمان به خداوند نمیگذره مثل ما. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. خدا منزه است هنگامی که شما صبح و شب میکنید، شما صبح و شب میکنید. حدیث نبوی لیس عند ربک صباح ولا مسا، در نزد پروردگار تو شب و روز نیست. در نزد پروردگار زمان به خدا نمیگذره که. خداوند ازلیست. والاسماء والصفات مخلوقات والمعانی، و اسماء و صفات مخلوقاتی آفریده شدن. این اسماء و صفاتی که به کار میبریم ها، اون حقایقش که عین ذاتن، این اسماء و صفاتی که به کار میبریم اینا آفریده شدن، مخلوقن. والمعانی، مخلوقات و معانی هستن. والمعنی بها هو الله، و اون معنایی که اراده میشه از اون الفاظ همون ذات الله. اسما مختلفند، ذات یکیه. هو الله الذی لا یلیق به الاختلاف ولا الائتلاف، همون خدایی است که لایق نیست به او اختلاف و ائتلاف. اختلاف همون جدایی، ائتلاف همون پیوستگی. چرا خداوند اختلاف و ائتلاف نداره؟ کی میدونه؟ چون حد نداره. خب دیگه چون مرکب نیست، مرکب نیست، اجزا نداره. چون اختلاف و ائتلاف مال کسی که اجزا داشته باشه، مرکب باشه، ترکیب شده باشه از چند تا چیز که اینا با هم اختلاف داشته باشن، ائتلاف داشته باشن، جدا بشن، بچسبن. و اینا مال چیه؟ مال عالم ماده است. اینها مال عالم ماده است اصلا. و انما یختلف و یعتلف المتجزع خود حضرت فرمودن اختلاف و ائتلاف مال چیزی که متجزع باشه، هم مرکب جزء داشته باشه. حد که بی حد جزء نداره، کسی که بی حده جزء نداره، اون که مرکب نیست جزء نداره، اون که جزء داره اجزا از هم فاصله بگیرن اون چی میشه؟ نابود میشه. انسان در نظر بگیرید، دستش و پاش و سرش و اینا رو از هم جدا کنید دیگه چیزی باقی نمیمونه به نام انسان، چون مرکب اجزا داره. هر چیزی، این صندلی اجزا داره، اجزا از هم جدا بشن صندلی دیگه وجود نداره. بسیط در مقابل چیه؟ مرکبه. متجزع، مرکب. انما یختلف و یعتلف المتجزع. تمام اینا مباحث فلسفی ها که فلاسفه و حکمای ما همینا رو گرفتن در مورد ذات بحث میکنن. اونا کسایی که فلسفه رو قبول ندارن حدیث نخوندن، حدیث ندانستند. شاید راوی روایت هم باشن، اما روایت با درایت خیلی فرق داره. فهمیدن روایت با روایت کردن اون خیلی متفاوته. ما راویان حدیث داریم که اصلا وقتی خودش میاد حرف بزنه میبینی که مثل الحمار یحمل اسفارا، در مورد خداوند چیزایی میگه که مخالف سرصد درصد روایاته. ای بابا تو خودت بس روایت کردی اینو، که چون نفهمیده فقط روایت کرده. نمونهشون زیاد داریم تو تاریخ. فلا یقال الله مؤتلفون، پس گفته نمی شود که خدا مؤتلفه. تو مؤتلف باشه، ائتلاف داشته باشه، یعنی پیوستگی داشته باشه، یعنی اجزا داره. پس لذا گفته نمی شود که خداوند مؤتلف است. ولله قلیل ولا کثیر، و گفته نمی شود که خدا اندک است یا بسیار است، چون اینا صفات چیه؟ ماده است و خداوند خالق ماده است، خودش منزه از صفات مادیه. ولکنه القدیم فی ذاته، ولکن او کسی است که در ذات خیش قدیم است، فوق مرتبه ماده است، ازلیه. لان ما سوى الواحد متجزع. به به، چرا که سوای واحد متجزیه. واحد، بحثی که تو بدایت الحکمه علامه طباطبایی اینو به صورت فلسفه عنوان کرد، حالا دیگران هم گفتن ها، نه اینکه حالا علامه، همین حدیثه. یعنی بخوایم فلسفه رو با حدیث شرح بدیم، تمام مطالبش تو احادیث اصول کافی هست. اصلا حضرت فرمودن لأن ما سوى الواحد متجزع والله واحد لا متجزع. میگه ما سوای واحد متجزع، جز پذیره. در فلسفه یه بحثی داریم در مورد واحد حقیقی و واحد مجازی. واحد حقیقی مثال میزنیم اولش، میگیم یک واحد، یعنی یک نفر انسان، یه واحد حقیقیه ظاهرا. یک گوسفند، یعنی یک واحد حقیقیه. واحد مجازی چیه؟ میگیم یک کود نخود. آقا یک کود نخود یکه واقعا، یا هزار تا نخود رو شما ریختی رو هم اسمشو گذاشتی یک، یک نیست حقیقتا، او او هزار تا نخوده. شما میگی یک کود نخود، یک لشکر. یه لشکر چند نفر داره آقا؟ چند تا نیرو داره؟ سه تا تیپه، ولی چند نفر نیرو داره؟ ظاهراً 3000 نفر حدوداً میشن یه لشکر. آقا یک لشکر یک حقیقیه، یعنی ما یه چیزی داریم به نام لشکر. میگه نه آقا، سه تا تیپ جمع میشن دور هم میشه چی؟ یه لشکر. پس لشکر یه هویت واقعی نداره، یک واقعی نیست، یک مجازی بهش میگیم یک لشکر. میگیم تیپ چی آقا؟ تیپ که دیگه یک تیپه. میگه نه آقا، تیپ سه تا گردان پیش همن میشن چی؟ یه تیپ. پس تیپ هم واحد حقیقی نیست، سه تاست. آقا گردان که دیگه یک گردان که دیگه این واقعیه. میگه نه آقا، گردان هم سه تا گروهانه. آقا گروهان چی؟ گروهان واحد حقیقیه؟ میگیم نه، گروهان سه تا دسته میشه. آقا دسته که دیگه واحد حقیقیه؟ نه آقا. چرا؟ 21 نفر حالا تا بیشتر سرباز جمع میشن دور هم میشن یک دسته. پس اینا یک نیستن هیچ کدوم. اینا رو ما اسمشون مجازن میگیم یک، درسته؟ خب اما یک کتاب چی؟ یک کتاب که دیگه یک کتاب دیگه، درسته؟ یک حقیقی نیست؟ نه نیست. چرا نیست؟ چون 500 تا صفحه رو گوشی کنار هم اسمش گوشی یک کتاب، یک حقیقی نیست. خب یه صفحه چطور؟ این که دیگه یک حقیقیه ها؟ نه؟ نه نیستش. چرا؟ چون این هم ذرات کاغذ چسبیده کنار هم شده یک صفحه. آقا یه ذره کاغذ این دیگه یک حقیقیه؟ نه. چرا؟ اون هم ذرات کوچکتر جمع شدن دور هم، اونم یک حقیقی نیست. همینطور تا بریم مولکول، تا برسیم به اتم، برسیم به ذرات اتمی، میبینیم که ما اصلا یک حقیقی نداریم. مگه انسان خودش یک حقیقیه؟ نه. واحد حقیقی، ما واحد حقیقی نداریم. انسان دست و پا و چشم و گوش و خال و ابرو و اینا جمع شد دور هم میگیم یه انسان. حالا انسان که گفته میشه به حسب نفسش، چون بسیطه میتونیم اطلاق کنیم به نفسش نه به بدنش. ما در عالم ماده اصلا واحد حقیقی نداریم، واحد حقیقی در عالم ماده نداریم. خب حضرت چی فرمود؟ فرمود لأن ما سوى الواحد متجزه. ما سوای حضرت واحد متجزه ان، اجزا دارن، یعنی واحد نیستن. اصلا غیر خدا ما واحد حقیقی در عالم ماده نداریم. حالا در عالم مجردات اونجا هم اجزا دارن، مجردات صرفه هم میگیم کل ممکنن زوجون ترکیبی. هر ممکن الوجودی زوج ترکیبیه. ترکیب از چی؟ وجود و ماهیت. حتی بسیط هم که باشن دیگه وجود و ماهیت رو دارن. پس غیر از خدا ما واحد حقیقی نداریم. همین کلام امام جواد علیه السلام. والله واحد لا متجزئ، و خداوند واحد است و متجزئ نیست. خداوند واحد است و متجزع نیست. حدیث ادامه داره. اما امشب به روایتی شب عملیات احد، حمله احد، کوه احد، کوهی که در اون نزدیکی اون جنگ بعد از جنگ بدر که مسلمانان مکی ها اموال اینا رو غارت کردن، خانه هاشونو بردن برای تجارت، پول و گلیم و لباس و هر چی تو خونه های اینا بود، چون زمان قدیم دست دوم و نو اینا نبود که شما فکر کنید چیز دست دوم میذاشتن آشغالی ببره، نبود که، هر چیزی قابل خرید و فروش بود. اینها خانه های مسلمانان رو غارت کردن، کاروان ابو سفیان که پیامبر اکرم گفت باید بریم اموالمون رو پس بگیریم، که جنگ بدر اتفاق افتاد. چقدر از سران اینها کشته شدن، سران مشرکان. اینها برای انتقام بدر نیرو جمع کردن، راه افتادن که جنگ احد، آمدن برای جنگ احد. اون هم پیامبر اکرم مشورت کرد که آیا بیرون شهر به جنگیم یا جنگو بکشیم داخل شهر، جنگ شهری بشه. پیامبر اکرم خودش فرمود وایستیم داخل شهر به جنگیم. یه عده از جوانا گفتن نه آقا، ما دفعه قبل اینا رو شکست دادیم، میریم بیرون می جنگیم. پیامبر اکرم فرمود هر جوری که شما نظرتونه همون عمل میکنیم. که یه عده فهمیدن، خبط کردن. وقتی لباس رزم رسول الله پوشیدن، آمدن یا رسول الله ببخشید اگر شما چیز ما برگردیم نقشه رو عوض کنیم. فرمود نه دیگه، من لباس جنگ رو پوشیدم دیگه. یعنی همون جا باید میفهمیدی، همون جا باید میفهمیدی وقتی رفتی دیگه وسط راه. جنگ احد رفتن سفارایی کردن، تنگه‌ای بود، رسول خدا یه عده‌ای رو با فرمانده‌ای مشخص کرد برای این تنگه، گفت در صورت شکست و پیروزی شما این تنگه رو رها نکنید، چه ما شکست خوردیم چه پیروز شدیم، فاصله داشته مقدارم از میدون جنگ. دو تا سپاه سفارایی کردن، مکی‌ها به خونخواهی آمده بودن، برای خونخواهی آمده بودن. طلحة ابن ابی طلحه پهلوانی بود برای خودش، آمد میدان، رجز خوندن. اول کسی که بلند شد کی بود؟ آقا امیرالمومنین مثل همیشه. وقتی رفت میدان گفت تو کی؟ چون لباس رزم می پوشیدن گاهی وقت تا صورتشون پوشیده می شد. گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت ها، هم مگر توی قزم بیای میدان، ولا کسی جرأت میدان آمدن منو نداشت، چون میدونست خودش خیلی گردن کلفتی بود. که راوی سوال میکنه میگه این قزم داستانش چی بود؟ میگه در زمانی که پیامبر اکرم در مکه تبلیغ میکرد، بزرگان مکه بچه ها رو تحریک کردن که پیامبر رو با سنگ بزنن. رسول خدا یه روز آمد خونه، امیرالمومنین پیش ایشون زندگی میکرد، 8-9 ساله بود. گفت یا رسول الله چرا ناراحتی، چرا اینقدر؟ فرمود امروز بچه ها منو با سنگ زدن. بزرگا نمیتونستن وارد درگیری بشن، چون ابو طالب با شمشیر زنهاش مراقب رسول الله بودن، اگه وارد می شدن برای درگیری دست به شمشیر می شدن و خونریزی عظیمی به پا می شد. لذا بچه ها رو انداختن جلو که بچه رو کسی نمیتونه حرف بزنه. امیرالمومنین گفت یا رسول الله من خودم فردا باهات میام. فردا رسول خدا رفت بچه ها رو دوباره تحریک کردن. میگه امیر المومنین افتاد به جان اینها، کوچیک بود، بچه بود اونم، به گاز گرفتن گوش و دماغ و چونه و تمام سر و کله اینا رو شکست، فرستاد خونه. که قزم به معنی گاز گیرنده است، که گفتن این خیلی قزمه، الان ما به کار میبریم، طرف خیلی مثلا دعوایی باشه میگیم چه قز طرف، قز همون قزمه، که در اصل گاز گرفتن، کسی که از شدت عصبانیت گاز میگیره. میگه گفت هم مگر توی قزم بیای میدان، ولی کسی جرأت میدان آمدن نداشت. خود امیرالمومنین میفرماد میگه درگیر شدیم، یه ضربه بزدم به جفت پشت رانهاش که با کمر آمد رو زمین، خواستم سرشو جدا کنم، قسمم داد، گفت قسمت میدم سرمو جدا نکن. حضرت میگه وقتی برگشتم گفتن چرا نکشتیشو، حضرت فرمود ضربه ای زدم که نمیتونه رو پا دیگه وایسته، همون جورم هم شد مرد. برادر این آمد میدان، چی ابن ابی طلحه مثلا، به خونخواهی برادر. باز امیر المومنین رفت میدان، اینم زد انداخت. برادر سومین برادرشون آمد میدان، امیر المومنین زد انداخت. پسر عموش یا پسر خالش آمد میدان، اونم افتاد. نفر هفتم میگه غلام اینها بود که علم به دست گرفته بود، که حضرت میگه یه دستشو قطع کردم با اون دستش گرفت، اون دستشم قطع کردم با دستان بریده علمو گرفت تو سینه، که رو کرد به این طایفه و خانواده اینا، گفت وفا کردم به عهد خودم، به پیمان خودم، که میگه یه ضربه فرقی زدم که همونجا نقش زمین شد. این هفت نفر رو که امیرالمومنین کشت، اصلا سپاه دشمن متزلزل شد، چون هفت نفر رفتن میدان به دست یه نفر افتادن. درگیری که شد مدت، چون جنگ‌های قدیم میدونید جنگ تن به تن داشت، جنگ عمومی، بعد از جنگ تن به تن جنگ عمومی میشد، که جنگ عمومی که در گرفت اینا پا به فرار گذاشتن مشرکان مکه. اون افرادی که رسول خدا فرموده بود مراقب تنگه باشید، وقتی میدونید لشکر فرار میکنه، نیزه و شمشیر و کلاخود و لباس میریزه زمین جنگ، همینجوری جنازه ها میفته، کلی لباس دارن، گفتن بریم غنیمت جمع کنیم. فرماندهشون گفت نه، رسول خدا فرموده رها نکنید. گفتن نه بابا، دشمن داره فرار میکنه. هرچی فرمانده داد زد، اینا رفتن. فرمانده موند با یه نفر یا دو نفر، بقیه رفتن برای غنیمت. درست از همون تنگه خالد ابن ولید که بعدن آمد مسلمون شد، البته ظاهرن اون تو خیلی دشمن امیرالمومنین بود، از پشت با سوارکارا حمله کردن. این فرمانده هم دلیر بود، وایستاد، ولی عده کثیر به شهادت رسوندن ایشونو. از پشت زدن به سپاه، سپاه موقع درگیری به پشت خودش توجه نمی کنه، همه نگاه به جلوه، کسی فکر نمی کنه از پشت عده‌ای دارن درو میکنن میان. اینها هم از پشت تاخت کردن و هر کی سر راه بود میزدن، که یه مرتبه لشکر توقف کرد. از اونور اونها که مشرکانی که فرار میکردن برگشتن، جنگ مغلوبه شد. این وسط وحشی غلام سیاه‌پوستی بود که زوبین انداز بود، عده‌ای بودن اینا تخصص داشتن در زدن نیزه. هند جگرخوار، همسر ابو سفیان، مادر معاویه، بهش گفته بود یکی از این سه نفر رو بکشی آزادت میکنم، بهت جوایز فراوان میدم، یا رسول الله یا علی ابن ابی طالب یا حمزه، چون تو جنگ بدر پدرانشون به دست اینا کشته شده بودن. خود وحشی نقل میکنه میگه رفتم، اول رفتم سراغ پیامبر، دیدم اصحابش مثل پروانه دورش میچرخن، اصلا نمیشه نزدیک شد. رفتم سراغ علی، دیدم، حالا تعبیری که او به کار میبره، میگه دیدم علی مثل گرگ همه جا رو زیر نظر داره، از هر طرف خواستم نزدیک بشم دیدم زیر چشمی منو نگاه میکنه، حواسش هست. ولی دیدم حمزه خیلی پهلوانی بود، وقتی شمشیر میزنه خون جلو چشمشو میگیره، اصطلاحیه که تو جنگ به کار میره، از دیگه حواسش به اطرافش نیست. دیدم به او میتونم نزدیک بشم، که نزدیک شدم با نیزه پرتاب کردم و حضرت حمزه افتادن. تو این درگیری مصعب ابن عمیر یک کسی بود که مراقب رسول الله بود، حالا عده‌ای بودن، این خیلی جلودار بود. ابن قمیه یا قمیه، همچین نام منحوسی، نزدیک شد مصعب ابن عمیر رو از پا در آورد. این به هوای این که پیامبره داد زد که محمد رو کشتم. آقا این ندا پیچید توی لشکر، هم که نزدیک هم نبودن ببینن راست میگه دروغ میگه. آقا عده‌ای پا به فرار، رسول الله موند اون وسط. کسایی که دورش بودن، ابو دجانه انصاری، یه خانومی بود که من اسمشو همیشه یادم میره، نمیدونم نصیبه ها، که این شیرزن چادر بسته بود به کمرش، یک چوب دستی دور سرش میچرخوند، نمیذاش کسی نزدیک بشه به رسول الله، میزد، بزن بهادوری بود برای خودش. و آقای ما امیرالمومنین که اینا پروانوار دور رسول الله میچرخیدن و دشمن امیر مؤمنان میگه 16 ضربه کاری به من وارد شد، 16 ضربه کاری، 4 بار از شدت ضربات به روی زمین افتادم، هر بار که می افتادم یه جوان زیباروی می آمد بازویانه می گرفت، گفت بلند شو از پیغمبر خدا دفاع کن. میگه بلند می شدم، عده‌ای هجوم می آوردن از چپ، رسول خدا می گفت علی جان اینا رو از من دور کن. میگه من حمله می کردم طرف اینا، یکی دو تاشون رو می انداختم بقیه فرار می کردن. از اون ور رسول خدا می گفت علی جان از راست حمله کردن. میگه هجوم می آوردم وسط اینا، میزد و میخورد، جوری نیست که کسی همش بزنه تو جنگ، 16 ضربه کاری، حالا غیر کاریاش بمونه. 4 بار میگه افتادم روی زمین، یه جایی میگه به خودم آمدم دیدم رسول خدا نیست، میان کشته ها نگاه کردم دیدم نیست، گفتم رسول خدا که فرار نمی کنه، حتما به آسمان عروج کرده. میگه غلاف رو گذاشتم زیر پام، شکستم غلاف شمشیر رو، گفتم اونقدر میکشم تا کشته بشم. میگه افتادم وسط اینا به زدن، به کشتن. همینجوری که میزدم و میرفتم جلو، یه وقت دیدم رسول خدا ضربه خورده تو صورت مبارکشون، ملعونی سنگ پرتاب کرده بود، دندان مبارک رسول الله شکسته بود، لبها غرق خون، رسول اکرم بیهوش روی زمین افتاده، که رسول اکرم رو بلند کردن بردن طرف کوه. دشمنم از همین گفت ما انتقامونو گرفتیم، پناهنده شدن به بالای کوه. خب بالای کوه اشراف دارن به پایین، کسی که از پایین بخواد حمله کنه سخته. اونا هم که شهید شده بودن، وحشی آمد به هنده گفت زدم حمزه رو. گفت کو جنازش رو باید نشون بدی. حمزه سید الشهدا، حضرت حمزه میدونید همسن پیامبر اکرم بودن، یعنی حدود موقع 50 و خورده‌ای سالشون بود، مثلا 50 و شاید 5 سال، 56-57 سال این حدودا، که گفت جگرشو در بیار، سینه حضرت حمزه رو شکافت، جگر حضرت حمزه رو کشید بیرون. هند جگرخوار که میگن اینجاست که گاز زد، جگر حضرت حمزه رو جوید، بعد تف کرد بیرون، بعد گفت حمزه رو مسله کن. قدیم بعضی از رسوم جاهلی بود که جنازه رو مسله می کردن، یعنی گوش و بینی و لب و گاهی وقت عورت طرف و اینا رو می بریدن که اون جنازه خیلی چندشاور بشه، که اینها رو برید، از یه نخی رد کرد، انداخت گردنش. هنده، مادر معاویه، هنده جگرخوار، شروع کرد رقصیدن و پایکوبی کردن. اینها که رفتن، مسلمان ها پایین آمدن و شهدا رو جمع‌آوری کردن، برگشتن طرف مدینه. خانم فاطمه زهرا دوید، اول رفت سراغ رسول الله. اون موقع برای مداوا از خاکستر نی استفاده می کردن، نی رو آتیش می زدن، خاکستر، اون خاکسترش برای زخم خیلی مفیده. میگه امیر المؤمنین دستانش تا مرفق غرق خون بود، زخمی 16 ضربه کاری به بدن وارد شده. بعد خانوم دوید سراغ امیر المؤمنین مداوا کردن ایشون. خیلی سخت بود، گریه می کردن برای شهدا، عزاداری می کردن که آقا رسول الله فرمود عمویم حمزه گریه کن نداره. به زنهای مدینه گفت برای عمویم حمزه هم گریه کن، عمویم حمزه گریه کن نداره، عزادار نداره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین، الا یومک یومک یا ابا،
یا عبدالله یا حسین حسین جان حسین حسین جان حسین جان حسین 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 یا عبد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين يا أبا عبد الله اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين ظهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة ظهور الحجة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی حضرت بقیت الله منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان ارواح طیبه شهدا امام و شهیدان، روح دکتر عزیزمون، گذشتگان این جمع، همه شیعیان امیر المؤمنین که در برازخ گرفتارن، به حرمت ابا عبدالله الحسین خلاصی نصیب همشون بفرما. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان و وابستگان و از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. جهت شفای مرضات برآورده شده حاجات، تعجیل در فرج امام الزمان اجماع سلامت.